بسم الله الرحمن الرحیم. دومین جلسه است که سعادت پیدا کردیم برای ترجمه مختصر و شرح زیارت امیرالمؤمنین توسط امام هادی علیه السلام در روز قدیر، اون موقعی که حضرت رو تبعید اشخاص کردن، در واقع تبعید کردن از مدینه که بیان برای سامر را. حضرت روز قدیر رسیدن به نجف و زیارتی رو در نجف خوندن حضرت هادی علیه السلام، که ما اینو در مجموعه خطابه‌های قدیر آوردیم که حالا زنده باشیم سال آینده انشالله این خطابه‌های قدیر هم میدیم که کربلایی ها ببرن و به دست مردم عمومی برسه. دومین جلسه است که میخوایم راجع به این صحبت کنیم. اون هفته در مقدمات صحبت کردیم، مقدمه یه صفحه‌ای رو خوندیم، آخرین گزینه زیارت حضرت هادی علیه السلام در روز قدیر از امیرالمؤمنین. خدمت اون هفته عرض کردم که حضرت هادی علیه السلام اینجا در واقع علی شناسی کرده در این زیارت، یعنی یک دوره به عنوان زیارت تاریخ امیرالمؤمنین علیه السلام رو بیان فرموده. یه ابتکار دیگه ای که حضرت هادی علیه السلام دارن زیارت جامعه است. زیارت جامعه از ابتکارات حضرت هادی علیه السلامه که به صورت جمعی زیارت یاد داده به اون صحابیش که اومده و خواسته که من هر کدوم از شماها رو میخوام زیارت کنم یه زیارت یادم. اول زیارت اینجوری شروع میشه، صفحه 162: السلام علی محمد رسول الله خاتم النبیین. اون هفته خدمتتون عرض کردم که ائمه طاهرین بسیاری از معارف سخت خودشون رو که نمیشد در صحبت‌های دو نفری یا چند نفری فیس تو فیس بیان کنن، در ضمن زیارات یا مناجات ها بیان فرمودن. این زیارت هم یکی از اون زیارات فوق‌العاده است. در محکم بودن این زیارت اصلا شکی نیست، جزء متقن‌ترین زیاراتی است که در کتب حدیثی ما هست. یکی از آدابی که ائمه داشتن در خیلی وقتا، من اولین بار این ادب رو موقعی که وارد حرم امیرالمؤمنین، در اولین بار موقعی که دوران صدام بود وارد شدم، دیدم یه تابلو زده تو ورودی حرم امیرالمؤمنین علیه السلام: السلام علی رسول، بسم الله و بالله و علی و فی سبیل الله، السلام علی محمد رسول الله، الخاتم لما سبق و الفاتح لما استقبل. این عبارت الفاتح لما سبق و الفاتح لما استقبل رو من باش آشنا بودم. آشناییمونم از این جهته که یکی از عباراتی که بهایی ها استدلال میکنن برای این که برای بعد از پیغمبر دین جدیدی هست همین جمله است: الخاتم لما سبق و الفاتح لما استقبل. اونا میگن که اگر پیغمبر در قرآن آمده ما کان محمد صلی الله علیه و آله ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، خاتم النبیین نسبت به گذشته هستن ولی شروع کننده باز کننده نبوت بعدی هستن، به این روایت استدلال میکنن، به این عبارت: الخاتم لما سبق و الفاتح لما استقبل، یعنی آغاز کننده آینده هستن. لذا با این آشنا بودم. اولین باری که در سال 77 مشرف شدم به خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام، وقتی دیدم این عبارت خیلی برام جالب بود. دو چیز جالب بود: یکی این که ائمه به ما ادب یاد دادن که وقتی میخوایم زیارت امیرالمؤمنین داشته باشیم اول به پیغمبر سلام کنیم، چون شخصیت اول پیغمبره، و بعد به امیرالمؤمنین. یکی هم این عبارت الخاتم لما سبق و الفاتح که میاد الان تو عبارت بعدی. ایشون در اینجا فرمودن که السلام علی محمد رسول الله خاتم النبیین. برجسته ترین صفت پیغمبر بعد از عبودیت، نبوت، رسالت. دقت بفرمایید، عبودیت زمینه صفات بعدی است، نبوت اولین ایستگاه مسئولیته، چون نبوت یعنی خبرداری از عالم غیب، رسالت یعنی مسئولیت ابلاغ. لذا ما 124 هزار پیغمبر داشتیم، نبی بودن، ولی 133 تاشون طبق بعضی از روایات یا 313 تاشون طبق بعضی از روایات رسول بودن، یعنی مسئولیت ابلاغ به عموم داشتن، که 5 تاشون هم اولی العزم بودن که شریعت جدید داشتن. مقامات پیغمبر: اول عبودیت، بعد نبوت، بعد رسالت. اون وقت در رسالتشون مشترکن با رسولهای دیگه که 133 تا یا 213 تا هستن. با اونا که مشترکن یه اختصاصی دارن، خاتمیت. هیچ کدوم از پیغمبران خاتم النبیین و المرسلین نیستن جز پیغمبر اکرم. اینجا حضرت هادی علیه السلام در روز عید قدیر، اصلا به اصطلاح حالا در حد معلومات بسیار اندک بنده که خیلی سطح پایینم، خواستن یک دوره اسلام شناسی رو بگن از توحید تا معاد، منتها به صورت زیارت بیان فرمودن که کسانی که زیارت میکنن اینها رو بدونن. لذا گفتن السلام علی محمد رسول الله. سلام رو من توضیح دادم به نظرم در اینجا توضیح ندادم. سلام که یکی از فاکتورهای مهم زیاراته، دو تا معنا داره. معنای لغوی سلام یعنی سلامتی، رفاه، آسایش، یعنی بر شما آسایش باد. معنای مهمتر دیگرش اینه که سلام اسم خداست، یعنی از اسم خدا یاد گرفتیم که همدیگر رو میبینیم این جور با هم برخورد کنیم که السلام علیک. السلام علیک اون وقت دو تا معنا پیدا میکنه. معنای بالاترش اینه که خدا حفظت کنه، خدا نگهت داره، خدا مواظبت باشه، خدا بهت نعمت بده. عرض کنم که یه معنای السلام اینه که خدا مواظبت باشه، خدا حفظت کنه، تحت نظر خدا باشه. یه معناش اینه که سلامتی و رفاه از جانب خدا بر تو باشه. یه وقتی دنگ گرفته بود که توی فرهنگ‌های مختلف و زبان‌های مختلف سلام‌ها رو بررسی کنم. به بچه‌ها گفتم بیارید ترجمه دقیق لغاتش هم بیارید. تا حالا نمیگم که من عمر بررسی کردم، در هیچ دینی، در هیچ فرهنگی جمله برخورد تعارفی سلام به عمق معنای سلام اسلامی نیست. نه هلو بتی یودلوک ول این معنا رو میده، نه تارزر پوده این معنا رو میده. این معنای السلام علیک یه چیزیست که در فرهنگ اسلام و شیعه و سنی هم هستن البته آورده پیغمبر اکرم، فوق‌العاده است. السلام یعنی تمام رفاه ها از جانب من یا رسول الله بر توست. یکی هم یا رسول الله بالاترین و بزرگترین هستی هستی که خداست حفظت کنه، نگهت داره. چون در فرهنگ اسلام و شیعه در بالای رأس مخروط هستی و دین خدا قرار داره، لذا ما همه جا اول با اسم خدا شروع میکنیم. لذا شارحین زیارت عاشورا که من خیلی وقت پیش اونو خوندم، خدا رحمت کنه ثقفی تهرانی و مجلسی و دیگرانم، گفتن رو السلام خیلی تکیه کردن. السلام علی محمد رسول الله. ائمه سلام الله علیهم اجمعین اصرار داشتن که در زیارت ها اسم خاص طرف مقابل رو بگن، مثل امام حسین علیه السلام، مثل حضرت، مثل امام حسن، مثل امیرالمومنین، مثل پیغمبر. لذا اینجا اسم پیغمبر رو گفتن که این در تاریخ که میمونه هم تاریخ، هم شناسایی و معرفی و رزومه است. علی محمد رسول الله، محمد رسول الله بود صلی الله علیه و آله. وقتی میگیم رسول الله توش نبی الله هم خابیده، چون وقتی مأموریت داره این مأموریت رو از کجا گرفته؟ از عالم غیب گرفته. لذا وقتی که میگیم که رسول خدا یعنی از خدا خبر را گرفته به دیگران داده. کسی که خبردار میشه خبر رو میگیره و به دیگران میگه اسمش نبی هست. یسالونک عن النبأ العظیم. نبأ العظیم، نبأ یعنی خبر، اسم صفت مشبهش میشه نبی یا نبی، این میگن هر دو درسته، یا نبی، هر دو درسته. عرب یعنی اینجوری تلفظ میکنه، یعنی خبردار. نبی به معنای مسئول نیست. امروز عرفاً میگن انبیا مسئولیت دارن، انبیا مسئولیت عمومی ندارن، انبیا خبردارن از عالم غیب، با فرشتگان، با خدا اطلاع دارن، ارتباط دارن. اما اونی که مسئولیت داره معنای رسالته. لذا در قرآن کریم هم در 9 آیه داریم و ما علی الرسول الا البلاغ الا البلاغ المبین. جایی نگفته و ما علی النبی الا البلاغ، چون نبی مأموریت ابلاغ نداره، رسول مأموریت ابلاغ داره. بعد صفت برجسته پیغمبر اکرم که اختصاصی خودشه، این به اصطلاح 2 خاتم النبیین، یعنی در وحی بسته شده. در وحی بسته شده از به اصطلاح قرینه رسول الله، یعنی وحیی که بگیره و ابلاغ کنه بسته شده. اما تو روایات زیادی داریم، تو آیات هم داریم، و اوها ربک الی النحل و اوها الی ام موسی ان ارضعی، وحی کرد. پس وحی بابش بسته نمیشه، ولی این که وحی بابش بسته شده خاتم النبیین، یعنی وحی شریعتی بسته شده. لذا پیغمبر خاتم النبیین است، یعنی آخرین کسی است که قانون آورده. یعنی بعد از پیغمبر کسی قانون نمیاره؟ نه، به دلایل مختلف. یکیش این آیه است، یکیش هم این روایت معروفه حلال محمدن حلال صلی الله علیه و آله الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. این قوانین جدیدی که مجتهدین میگن و مراجع میگن اینا چی هن؟ اینا قوانین، این رو به خصوص به جوانترها عرض میکنم، مجتهدین ما وضع قانون نمیکنن. در دنیا مجلس سنا و مجلس شورا چیکار میکنن؟ وضع قانون میکنن. اما در مثلا فقهای ما و مجتهدین ما و وضع قانون نمیکنن، چیکار میکنن؟ کشف قانون میکنن. دقت بفرمایید اینو. لذا فقیه رو و مجتهد رو علما معنا کردن، گفتن مجتهد. البته مجتهد اصطلاح سنیاست، ما میگیم فقها. در قرآن هم فقیه داریم، در روایات هم فقها داریم. و اما من کان من الفقها صائنا لنفسه، در روایت در آیه هم داریم فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. فقها وظیفه‌شون چیه؟ در تمام کتاب‌های فقهی و اصولی که تعریف کردن، خدا رحمت کنه به فقها، گفتن فقیه کارش کشف قانونه، نه وضع قانون. قانون نمیذارن، قانون رو خدا گفته. سنی ها معتقدن که پیغمبر اکرم تا اونجایی که میتونسته قانون آورده، خب تموم شده، و هر چی پیغمبر قانون داشته گفته. اگر الان میگیم گلدکویست حکم شرعیش چیه، گلدکویست رو مجتهدین امروز از 6 رفرنس باید پیدا کنم بگم، کتاب و سنت و عقل و اجماع و استحسان و قیاس، حالا با یه تفاوتایی. خب پس اینا چیکار میکنن؟ از اینها وضع قانون میکنن، یعنی با توجه به این ریفرنس ها قانون وضع میکنن یا کشف میکنن. ولی ما فقهای شیعه ما میگن که تمام قوانین را پیغمبر آورده و گفته، اما به عموم نگفته. اونقدری که میشد به عموم گفته، اونقدری که نمیشد به جانشینانش گفته. این خیلی مسئله مهمیه. خدا رحمت کنه به روح اساتید ما، یه صلوات بفرستین. این از اون مطالبی است که در طول عمرم فقط از سید مرتضی عسکری شنیدم، که 10 خدمتشون شاگردی کردیم و حدیث شناسی چی هم بلد نیستم الان، از ایشون شنیدیم. ایشون گفتن و تو کتاباشون هم گفتن که پیغمبر اکرم، thank you very much، یه صلوات بفرستیم. ایشون میگفتن که پیغمبر اکرم تمام قوانین رو آورده و گفته، اون قدری که میشد تو جامعه و تو احادیث و فرمایش کرده، اون قدری که لازم نبوده اینا رو گفته به امیرالمؤمنین حضرت زهرا، اینا گفتن به امام حسن، امام حسین تا منبر رسیده. حالا قانون رو نمیگم، یکی از اونهایی که اینا گفتن متن زیارت عاشوراست. زیارت عاشورا رو کی گفت اولین بار؟ امام باقر علیه السلام. امام باقر که زیارت عاشورا رو گفته، گفته کی گفته؟ گفته از پدرم، از پدرش، از جدش، از امیرالمومنین، از رسول خدا، از جبرئیل، از خدا. پس زیارت عاشورا جزء گفته‌های پیغمبر بوده. زیارت آل یاسین ما زیارت جزء زیارت‌های احادیث قدسی است. این امام زمان علیه السلام فرموده، فرموده از پدرم، از پدرشون، از جبرئیل، از خدا. اینا کجا بوده؟ پس پیغمبر گفته. و خیلی از مطالبی که در آخرالزمان ممکنه امام زمان علیه السلام در حکومتشون اجرا کنن، پیغمبر آورده گفته، منتها به عموم نگفته، به ائمه گفته. لذا ائمه هر قانونی که کوچک و بزرگ میگن، میگن از پدرم، از پدرش، از رسول خدا، از خدا. هیچ وقت نمیگن این قانون رو من گفتم و من میگم. این خیلی نکته مهمی است. یکی از تفاوت‌های اصلی مکتب مدرسه خلفا به قول آقای عسکری و مدرسه اهل البیت همینه که ما ائممون هر چی قانون و حکم و حدیث میگن منتسب به خداست. لذا اینو میخوام بگم که این که پیغمبر خاتم النبیینه، یعنی خاتم کسانی هستن که با وحی ارتباط داشتن. چه وحیی؟ وحی تشریعی. وحی تشریعی یعنی چی؟ یعنی وحی قانون آوری. اما این وحیی که خدا وحی کنه به مادری، وحی کنه به حتی موجودات دیگه، وحی کنه به زنبور عسل و او هارب بکه الان نحل مثلا میگم، به مادر موسی وحی کنه، این هنوز ادامه داره و امروز هم ممکنه واقعا به کسی وحی بشه، مخصوصا به خاندان عصمت و طهارت که روایات زیادی داریم که ائمه بهشون جبرائیل حتی نازل میشد، اما جبرائیل قانون نیاورده، اطلاعاتی آورده. مثلا یکی از چیزهایی که ما داریم اینه که در شب قدر تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. یکی از به اصطلاح امام علیه السلام میفرماید که اینهایی که منکر ما امام ها هستند بفرمایند که در شب قدر فرشته بر کی نازل میشه و بر کی کل امر رو میاره. خود ائمه استدلال کردن، روایاتش تو کتاب شریف اصول کافی که دارت المعارف اوله آمده. پس خاتم النبیین یعنی خاتم کسانی که از طرف خدا قانون میارن و المرسلین و کسانی که مسئولیت تشریع قانون دارن. پس امیرالمومنین علیه السلام چی کاره هستن؟ امیرالمومنین علیه السلام بیان کننده و حافظ قوانینی هستن که پیغمبر آورده، مبین و حافظ. یک نفر از ائمه غیر از پیغمبر یک قانون ندارن، قانون رو تمام پیغمبر آورده و اینا دین پیغمبر رو تبلیغ میکنن. این از مشخصات خیلی اولیه به اصطلاح افتخارات شیعه و اهل بیته. لذا خاتم النبیین صفت اختصاصی پیغمبره. سید المرسلین هم همینطور. وقتی میگن سید المرسلین به طریق اولا سید النبیینه. چرا؟ برای اینکه همه مرسلین نبی هستن که بعد مرسل میشن. پس این صفت هم صفت اختصاصی پیغمبره. سید المرسلینه، یعنی توی فرستاده شده ها برترین آقا و بزرگ اونهاست. و صفوت رب العالمین، خیلی جالب این صفو صفا یعنی بدون کدورت. آبی که توش کدورت و رنگ نداشته باشه میگن باصفاست، مصفاست. لغت صفیه ازش یه لغت ساخته عرب به نام مصطفی. مصطفی یعنی کسی که لباس صفا و زلالی پوشیده. خیلی جالبه این لغت ها، لباس صفا و زلالی پوشیده. لذا یکی از لقب های پیغمبر اکرم این است، محمد صلی الله علیه و آله مصطفی. اون وقت این لقب از لغت صفوه، صفوه، صفیه گرفته شده، ازش مصطفی ساخته شده. اینجا میفرماید و صفوت رب العالمین. صفوه در لغتهای زیارات ما خیلی به کار رفته، در زیارت عرض کنم که حضرت زهرا، در زیارت امام حسین علیه السلام، در زیارتهای جامعه خیلی به کار رفته. این صفوت رب العالمین یه معنای دیگری که خیلی جالبه داره. خدا میخواد ما رو شفا بده، ما باید کدوم اسم خدا رو صدا کنیم؟ آقای جواد آقا بگیم یا شافی. اما اگر در موقعی که مریض داریم بگیم یا قاسم الجبارین، مریض ما رو شفا بده. خدا خودش اینجوری قرار نداده. خدا اسمهایی رو برای ما لفظی خلق کرده به مناسبت احتیاجاتی که داریم، با اون اسما با ما رفتار میکنه. بعد از الله، اینو شاید مثلا چند دفعه گفتم ولی دوباره جاش اینجاست بگم، بعد از الله بزرگترین اسم خدا چیه؟ رب و رحمان. رب و رحمان. خدا با اسم ربوبیتش جهان را اداره میکنه، با اسم رحمانیتش به همه مهر میورزه. اوکی؟ دیدی آندرستم؟ با اسم رحمانیتش به همه موجودات محبت میکنه، با اسم ربوبیتش جهان را اداره میکنه. یعنی چی؟ یعنی بزرگترین کهکشان ها که الان دارن میچرخند با ربوبیت خداست، تا یه الکترون که دور پروتون و نوترون میچرخه. الان که ما اینجا نشستیم، همین که داریم صحبت میکنیم، با ربوبیت خدا داریم اداره میکنیم، اداره میشیم. لذا در نوع دعاها بعد از اسم الله کدوم اسم رو میبریم؟ رب 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 رب. در دعاها میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. پیغمبر محمد رب زدنی علما و عملا و الحقنی بالصالحین. اسمی که خدا با اون اسم و با اون شنل جهان را اداره میکنه بعد از الوهیتش، اسم چیه؟ ربه. لذا در کاملترین سوره توحید که سوره حمده، میگیم چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. این الحمد لله رب العالمین تو سری اولیش مال ثنویه است. ثنویه کسانی هستند که برای جهان دو تا خدا قائل بودن، یه خدای خیر یه خدای شر، که این زرتشتی ها هستن. البته اخیراً از خورده اوستاهاشون این فاکتورها رو حذف کردن، این جهان نیست الان دیگه، الان میگن ما یه خدا داریم. ولی در قدیم زرتشتی ها خدای نور خدای ظلمت داشتن، خدای خیر خدای شر داشتن. خداوند متعال وقتی که قرآن رو نازل کرد، میدونید که سوره حمد از به اصطلاح بهش میگن مثانی، سبع مثانی، یعنی هفت آیه ای که دو بار نازل شده. یک معناش اینه، یه بار اول بعثت پیغمبر نازل شده که پیغمبر باش نماز بخونه، هنوز نماز برای عموم نیامده بود، پیغمبر سوره حمد بلد بودن. یه بارم موقعی که نماز تشریع شد سوره حمد نازل شد. سبع المثانی که به سوره حمد میگن به خاطر اینه. گاهی هم یه معنای دیگه هم داره که هفت آیه ایست که کلمات دو بار تکرار شده، حالا اونو میگم. مثلا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، میگن غیر ولا دو تا یه معنا دارن، دو بار تکرار شده. رحمان و رحیم دو بار تکرار شده، اینا رو میگن. اون وقت در اولین بسم الله الرحمن الرحیم بعد از نام خدا، اولین جمله اینه: الحمد لله رب العالمین. یعنی انسانی که داره نماز میخونه میاد میگه تمامی ستایشا. این تمامی رو از کجا میارم؟ ال یعنی اول، تو انگلیسی و عربی یکی تقریبا. اول یعنی تمام حمدها که در ادبیات عرب بهش میگن الفلام استغراق، یعنی الفلامی که پر میکنه. وقتی من میگم الکتاب یعنی تمام کتاب ها، الحمد یعنی کل الحمد. کی میگه اینو؟ بعد از این که گفت الله اکبر من ان یوسف، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. یکی از معجزات آقای دکترین به شاگردات بگو، یکی از معجزات سوره حمد اینه که در تمام نمازها، هر نمازی به جز نماز میت و یکی دو تا نماز دیگه، باید سوره حمد بخونید. جزء رکنهای، رکن به اصطلاحی نمیگم، جزء رکنهای اصلی نمازه. نماز یعنی با حمد، ولی سوره هر سوره دلت میخواد. این خیلی مهمه. این به خاطر اینه که تمامی فولدرهای اوریجینال توحید توی سوره حمد وجود داره. عجیبه این. میگم فولدرهای توحید. یکی از خصوصیات توحید اینه که خدا را رب العالمین بدونیم، نه رب الدنیا، نه رب الاخره، نه رب السما، نه رب الارزین، نه رب الانسان، نه رب الجنت و النار. دقت کنید وقتی میگیم رب العالمین یه فولدر اوریجیناله که تمام اینا رو شامل میشه. وقتی میگیم رب العالمین، عالمین شامل میشه از نوترون تا بزرگترین کهکشان ها، عالم طبع که ما هستیم، عالم عقل که بالاتر از ماست، عالم نفس که بین عالم عقل و طبعه، هر عالمی که در دنیا هست خدا رب العالمینه. یعنی این لغت رب العالمین انقدر بزرگه که ما فقط به استدلال و به یاد دادن پیغمبر یاد گرفتیم و الا نمیتونستیم کلمه ای رو بگیم که برسونه که این خدایی که ما فطرتاً مخلوق او هستیم، همه هستی را در هر کجایی که هست او خلق کرده، فقط خلق کرده ول کرده، نه، خلق کرده، راهنمایی میکنه و به هدف میرسونه. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. اون وقت تو ثم هدا دو تا فاکتور هست، یکی راه میبره، یکی به هدف میرسونه. پس خلق میکنه، ابزار در اختیار میذاره، راهنمایی میکنه و به هدف میرسونه. این معنای ربه. وقت رب العالمین یعنی خدا از یه الکترون که عاشق نوترون و پروتون دورش میچرخه، مرتب میگه You are my lovely love, I love you very much، تا آفتاب که در یه مسیری میچرخه دور افلاک دیگه، تا کهکشانها که افلاکشون و کلون فی فلکن یسبعون هستن، تمام اینا با ربوبیت خداست. رب العالمین یعنی این خیلی بزرگه. چون رب العالمین خیلی بزرگه که هیچ وقت بشر نمیتونه عقلش برسه، لذا ما منتظر بودیم که ببینیم عالم وحی و نبوت رسالت به ما میگه با خدا چجوری صحبت کن. منتظر شدیم، گفت بگید قل بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. وقت رب العالمین که اینقدر بزرگه باید حمدشم همون قدر باشه، لذا میگیم الحمد. الحمد یعنی چی؟ یعنی کل الحمد. اون وقت بعد قرآن و میگه و این من شیء الا و یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. یعنی کهکشان حمد خدا میکنه، نوترون هم حمد خدا میکنه، یه قمری حمد خدا میکنه، بزرگترین پیغمبرم حمد خدا میکنه، همه حمد خدا میکنن، پس همه خداشناسن. پس الحمد یعنی چی؟ یعنی کل الحمد. هر کجا ستایشی هست مخصوص خداست. مخصوص از کجا آوردی؟ الحمد لله. لله یعنی تمام حمدها و تمام ستایش ها مخصوص خداست که رب العالمینه. چون رب العالمینه، جالبه که اینجا حضرت هادی علیه السلام میفرمایند و صفوت رب العالمین. اول به احترام شما میخونم اینو، السلام اول اولشه، السلام علی محمد صلی الله علیه و آله، رسول الله، بعد میگم الان نمیگم، رسول الله، خاتم النبیین. رسول الله صفت عمومیه، 133 نفر رسول الله بودن یا 313 نفر. خاتم النبیین صفت اختصاصی و اسپشیالیتی پیغمبر اکرمه. سید المرسلین صفت اسپشیالیه و صفوت رب العالمین هم صفت اختصاصیه. صفوت رب العالمین یعنی پروردگار جهانیان، زلالترین موجودی که آفریده پیغمبر اکرمه صلوات بفرسته. خداوند ما را از کسانی قرار بده که پیغمبر شناس بشیم. اینجا جای این دعا هست، اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. یا نبیک هر دو هست، اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. شناسایی از بالا به پایین به صورت پروگرسیو هست. یعنی اول باید خدا رو بشناسیم، خدا به ما پیغمبر رو بشناسونه، خدا به ما امام زمان رو بشناسونه تا اینکه بشناسیم. و اینایی که الان ما میخونیم و میفهمیم همه شناسایی های از پایین به بالاست. اون شناسایی اصلی اینه که اینا اسکاه بشه برای اینکه خداوند متعال معرفت خودشو به ما انشاءالله اعطا بفرماید. به روح اساتید و پدر مادرامون صلوات.